ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا میگوید هر گونه توافق با ایران باید به نگرانی‌های بنیادی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. لویجریای افغانستان پیمان امنیتی با آمریکا را بررسی می‌کند. مقام‌های فرانسوی نام مظنون به دست داشتن در حمله به لیبراسیون را اعلام کردند. در حالی که قرار است دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی روز پنجشنبه در ژنو ادامه یابد، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است به نتیجه رسیدن مذاکرات به معنی خریدن زمان برای ایران نیست. آقای کری روز چهارشنبه با اشاره به اینکه مذاکرات ژنو بهترین حالت در طول یک دهه گذشته است گفت هر گونه توافقی باید به نگرانی‌های بنیادی درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. نخستین روز از دور تازه گفتگوهای هسته‌ای در ژنو به گفتگوهای دو جانبه هیئت ایرانی با دیپلمات‌های 6 قدرت جهانی اختصاص داشت و در طولانی‌ترین این دیدارها شب گذشته تیم ایرانی به ریاست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه با تیم آمریکایی به ریاست وندی شرمن گفتگو کرد. نشست مشورتی لویجرگه افغانستان امروز برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا تشکیل جلسه می‌دهد. پس از ماها گفتگو میان مقام‌های دو کشور، سرانجام شب گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دو طرف بر سر متن نهایی این پیمان به توافق دست یافتند. یکی از موضوعات مورد اختلاف دو طرف چگونگی محاکمه نیروهای آمریکایی مجرم بود. مطابق پیشنویس این پیمان محاکمه این سربازان در خاک افغانستان اما بنابر قوانین ایالات متحده صورت خواهد گرفت. مانوئل والز وزیر کشور فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که فرد مظنون به حمله مسلحانه به دفتر یک روزنامه در پاریس شناسایی و بازداشت شده است. نام این فرد عبدالحکیم دکهار ذکر شده و به گفته پلیس فرانسه روز چهارشنبه در حالی در یک پارکینگ در حومه پاریس دستگیر شده است که داروهای زیادی مصرف کرده بود. این فرد مظنون است که روز دوشنبه در دفتر روزنامه لیبراسیون یک خبرنگار عکاس را به شدت زخمی کرد و همچنین در مقابل یک بانک نیز دست به تیراندازی زد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه حکومت ایران را به نقض حقوق اقلیت‌های دینی محکوم کرد و خواستار آزادی سعید عابدینی کشیش زندانی در ایران شد. در قطعنامه‌ای که تمامی اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به آن رأی مثبت دادند، بازداشت سعید عابدینی نمونه‌ای از نقض حقوق بشر در حکومت ایران خوانده شده و از دولت اوباما خواسته است تا برای آزادی این شهروند آمریکایی تلاش بیشتری به خرج دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به مسکو سفر کرده است، روز چهارشنبه پس از دیدار با ولادیمیر پوتین گفت مسئله هسته‌ای ایران باید به همان شیوه برخورد با سلاح‌های شیمیایی سوریه حل شود. نخست وزیر اسرائیل گفت جامعه بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند که ایران با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ذخایر اورانیوم غنی شده خود را به خارج بفرستد و راکتور آب سنگین عراق را تعطیل کند. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های قربانیان 88 حاصل تلاش مسیح علی نژاد توجه فرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پچپچ های دخترک مفهوم نیست. عروسکی را بغل کرده و چهار زانو روی زمین نشسته است. دارد برای عروسکش قصه تعریف می کند. صدای فریادهای نامفهوم دسته های عزاداری که از کوچه می گذرند از لای در می پیچد داخل خانه. مادر سر دخترکش نگین را می بوسد و آرام به او می گوید که بعد از گرفتن غذای نظری عاشورا زود به خانه بر می گردد. نگین چشم از دهان مادر بر می دارد و دوباره خودش را با عروسکش سرگرم می کند. خیابان شادمهر مملو از جمعیت است. از ردیف نیروهای ضد شورش که در دو سوی خیابان آزادی و در ابتدای جیهون ایستادند می توان فهمید که معترضان به نتیجه انتخابات 88 نیز در میان عزاداران روز عاشورا حضور دارند. جمعیت ناگهان صدای فریادش بلند می شود و به سمت خیابان اصلی حرکت می کند. نیروهای ضد شورش به سرعت به سمت مردم گاز اشکاور پرتاب می کنند. جمعیت به عقب بر می گردد. این کار چند بار تکرار می شود. گاردی ها اجازه نمی دهند جمعیت آزادانه به خیابان اصلی برود و شعار بدهد. جوانترها در میان جمعیت تکه های چوب و سنگ گوشه خیابان را جمع می کنند و با خشم به دیوارها و کرکره های فلزی مغازه ها می کوبند و همزمان شعار می دهند. صدا به صدا نمی رسد. از خرداد تا دیماه 1388 بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از مناسبت‌های تقویم جمهوری اسلامی بهره جستند تا با حضور در خیابان و سردادن شعارهای علیه حکومت اعتراض خود را بیان کنند. این اعتراض‌ها هر بار سرکوب می‌شد، اما در روز عاشورا خیابان‌های تهران به محل درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها تبدیل شده است. جمعیت عصبانی شعارهای تند می‌دهد و با سنگ و هر چه که بشود پرتاب کرد تلاش می‌کند تا از میان نیروهای ضد شورش راهی برای عبور به خیابان‌های اصلی شهر باز کند. اخبار 23 تلویزیون آتش گرفتن ساختمانی در حوالی پل کالج را نشان می‌دهد و از هتک حرمت روز عاشورا توسط اختشاشگران می‌گوید. از سوی دیگر معترضان از درگیری‌های میان مردم و نیروهای ضد شورش فیلم و عکس تهیه می‌کنند و دقایقی بعد این عکس‌ها و فیلم‌ها به صورت گسترده در اینترنت پخش می‌شود. تلویزیون‌های سراسر جهان لحظه حمله یک خودروی پلیس به چند شهروند معترض و حمله یک پاترول مشکی به معترضان دیگر در گوشه‌ای از خیابان‌های تهران را نشان می‌دهد که زیر چرخ‌های ماشین له شدند. شبنم سهرابی زنی 34 ساله و مادر دختر 6 ساله‌ای بود که به گفته خانواده‌اش ظهر روز عاشورا توسط یکی از این خودروها زیر گرفته شد. زهرا صدر مادر شبنم سهرابی در مصاحبه‌ای که بعدها با او انجام داده بودم در شرح این واقعه چنین گفته است.
روز عاشورا جلو چشینم آدم بچه من اینجور زدن لته پار کردن نمیان جمعش که مردم جمع کرده مردم بردن در مگاه عمار هیچ چی دیگه آخر سرم بردن انداختن تو کهرزک بعد 17 روز اصلا کبود شد بدن صورتش تمام نمیدونی چه وضع هیچ مادری نشه.
صدای جیغ زنی که شیون میکند و کمک میخواهد جمعیت را به سوی خود میکشاند. چند پسر جوان به طرف آن زن میدوند. جمعیت به چشم و ابروهای ورم کرده زن نگاه میکند. گوشه لبش چاک خورده و خون شره میکند زیر چانه اش. صورتش غرق خون میشود. دختری جوان از میان جمعیتی که به کمک شتافته است راه باز می کند، دست های لرزانش را بالا می برد و فریاد می زند: بگذارید صورتش را ببینم. او از صورت زنی که توسط خودروی زیر گرفته شده فیلم برداری می کند و همزمان پشت دوربین زجه می زند. نیروی انتظامی در همان روزهای پس از عاشورا از شبنم سهرابی به عنوان یک زن ناشناس یاد کرده بود که به گفته آنان در اثر تصادف جان باخت. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی کشته شدن یک زن ناشناس در راهپیمایی روز عاشورا را تایید کرد.
دو نفر توسط یک خودرو و در یک سانحه تصادف کشته شدند که با اطلاعی که مردم دادند حادثه برای شناسایی اتومبیل و راننده توسط پلیس در دست پیگیری هست.
یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی که از نزدیک شاهد این واقعه و تب و تاب جمعیت در خیابان بود میگوید که حتی شکل دویدن جمعیت با همیشه فرق داشت و شبیه لحظه هایی نبود که نیروهای پیاده گارد و لباس شخصی ها به طرف مردم حمله می کردند.
یه لحظه دیدم یه خودرو پاترول مشکی خیلی دیوونوار در واقع سرعتی حدود 100 کیلومتر در ساعت وسط مردم داره حرکت میکنه، جوری که انگار هر کسی به هر طرفی میرفت این پاترول هم دنبالش میرفت. باید هیچ کی تو خیابون نمونده بود، همه میرفتن سمت پیاده روها فرار میکردن که جون خودشون رو نجات بدن. پاترول هم زیگزاگ حرکت میکرد، هر کی نتونسته بود بره تو پیاده رو به سمتش میرفت که متاسفانه چند نفرم زیر کرد. من جلو چش خودم دیدم این اتفاق رو.
پیرزن در آپارتمان 50 متری اجاره‌ایش در یکی از محله‌های قدیمی جنوب شهر تهران به یک پشتی پارچه‌ای دستدوز تکیه داده است. تسبیح شامخصودش را آرام توی دستهایش میچرخاند و فکر و خیال رهایش نمی کند. مادر شبنم سهرابی پیکر فرزندش را 20 روز بعد از عاشورا از پزشکی قانونی تحویل گرفته و تحت تدابیر امنیتی شدید در قطعه 86 بهشت زهرا به خاک سپرده است. در مصاحبه‌ای که با او انجام داده بودم از لحظه های جان باختن دخترش که او نیست آن را از طریق فیلم‌های تهیه شده توسط مردم دیده است به عنوان تلخ‌ترین اتفاق زندگی خودش یاد می‌کند. فشارهای مالی امانش را بریده، اما خودش می‌گوید حاضر نشد پول خون دخترش را از قوه قضاییه ایران بگیرد.
من آقای دولت‌آور سال ندیده بودم، بعد تو سالن دیدم داشتم می‌رفتن نماز، بعد من گفتم آقای دولت صداش کردم، آقای دولت آقای دولت آبادی، گفت بله، گفت ما خانم هم چند تا بودن، گفت آقا دو این خانم ها با شما کار داره، گفتش که زندانی اسمش چیه بگو ببینم، من گفتم زندانی ندارم، دخترم روز عاشورا رفت زیگا، اسمش چیه، گفتم اسمش شبنم سهرابی، بعدم گفتش که، گفتم آقای دولت من چند بار نامه نوشتم به جواب من رسید دیگه، نمیام نامه نوشتم اینجا میرم یه جواب نه تلفن، آخه چه جوریه؟ گفتم از نیروی انتظامی شاکیم، من از همه سران نیروی انتظامی شاکیم، از اونایی که دست کار بودن شکایت کردم، گفت اینجوری نمیشه، باید اسم ببر، گفتم این اسم اونی که کشته من نمیدونم، خدا میدونه فقط. بعد آخرش گفت دیت رو بنویس دیت رو برو بذار رو میزم، من بعدا میام رسیدی که خدای منم دیتمو ننوشتم، دیگه ننوشتم، اومدم بعد ناراحتی نشستم میذاره بیرون از دادگاه، اومدم نزدیک بازار گریه کردم، بعد اومدم خونه بود دیگه، گفتم خدای من زورم به اینا نمیرسه، واگذار کردم به خود.
نگین دختر کوچک شبنم سهرابی پس از آن که مادرش رو از دست داد به خانه مادر بزرگش کوچ کرده و با او زندگی می کند. حالا دیگر بزرگتر شده است و به مدرسه می رود تا برای مادرش نامه بنویسد.
مدرسه رو دوست دارم. می خواهم از مامانم نامه بنویسم. ولی مامانم مرده.
در تاریک و روشن صبح دخترک چشم می گرداند به قفسه اسباب بازی هایش. ماها از پی هم آمدند و رفتند و نگین همچنان خودش را با اسباب بازی هایش سرگرم می کند. اما حالا به قفسه اسباب بازی هایش یک جفت کفش کهنه هم اضافه شده است. این کفش های شبنم سهرابی است. کفش های مادر نگین که ظهر عاشورا با دخترش خداحافظی کرد و گفت که با قضای نظری برمی گردد اما برنگشت.